چهار بعد از ظهر در ایران است و شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو میشنوید. در بعد از ظهر 13 بهمن 1399 یک بار دیگه در کنار شما هستیم تا بار دیگه پنجره‌ای باز کنیم به افق خبرها و گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر در کنار هم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد، از کرونا خواهیم گفت و مطالب مفصل دیگری رو، از جمله وضعیتی که حاکم شده بر میانمار یا برمه اونطور که در گذشته میشناختیمش، در این باره هم صحبت خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز اجازه بدید یک بار دیگه سراغی بگیریم از رضا ولی‌زاده و تازه‌ترین خبرها با او.
ممنون از تو محمد، سلام و روز بخیر. به گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری بیش از 9000 دختر در سنین 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. بر پایه این گزارش که درباره وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران منتشر شده، تعداد این ازدواج‌ها در تابستان سال جاری نسبت به بهار امسال بیش از 20% رشد داشته است. در بخش دیگری از این گزارش نیز به بیش از 180 مورد طلاق دختران 10 تا 14 ساله در تابستان جاری اشاره شده است. معصوم ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، پیشتر گفته بود که سالانه 30,000 ازدواج دختران زیر 14 سال در کشور اتفاق می‌افتد. کمیسیون قضایی مجلس 2 سال قبل با طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال مخالفت کرده و آن را کپی برداری از طرح‌های غربی می‌خواند. وزارت خارجه ایران احکام صادر شده برای شماری از شهروندان بحرین به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و توطئه برای اقدامات تروریستی را ساختگی خواند. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری امروز بحرین را متهم کرد که با صدور چنین احکامی در صدد پوشش گذاشتن بر مشکلات ناشی از سرکوب‌ها در آن کشور است. به تازگی دادگاه عالی بحرین برای 18 شهروند این کشور که به تشکیل گروه تروریستی تحت حمایت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی متهم هستند، احکام حبس صادر کرده است. این افراد متهم هستند که با هدف گرفتن انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه، در حال توطئه برای اقدامات تروریستی در بحرین بودند. دبیر کل سازمان ملل متحد کودتای ارتش در میانمار علیه دولت منتخب و بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر رهبران سیاسی حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی را محکوم کرد. آنتونیو گوترش در بیانیه تحولات کنونی در میانمار را ضربه جدی به اصلاحات دموکراتیک در این کشور ارزیابی کرده است. ارتش میانمار با طرح ادعای وقوع تقلب در انتخابات ضمن بازداشت رهبران این کشور، قدرت را به فرمانده ارتش سپرده و به مدت 1 سال نیز وضعیت اضطراری اعلام کرده است. این در حالی است که نمایندگان پارلمان میانمار قرار بود برای نخستین بار پس از پیروزی قاطع حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی روز دوشنبه امروز نخستین نشست خود را برگزار کنند. تا کنون کشورها و نهادهای بین المللی بسیاری از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا، ژاپن و کمیسیون اروپا درباره وقوع کودتا در میانمار ابراز نگرانی کردند. و انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز دیدگاه‌های خود در عرصه سیاست خارجی را بیان کند. به گفته محافل خبری آمریکا، تلاش جو بایدن تغییر مسیر کشور پس از 4 سال شعار اول آمریکای دونالد ترامپ است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام دولتی می‌گویند سخنرانی آقای بایدن در مورد بازگرداندن جایگاه آمریکا در جهان خواهد بود و تلاش خواهد کرد در برابر نهادهای بین‌المللی و متحدان و حتی رقبای ایالات متحده لحن تازه‌ای به کار ببرد. جو بایدن پیشتر متعهد شده است اتحادهای متلاشی شده را ترمیم کند و در مبارزه با گرمایش زمین و همه‌گیری ویروس کرونا به توافق 2015 پاریس و سازمان جهانی بهداشت بازگردد. محمد،
سپاس از تو رضا ولیزاده که در کنار ما حضور داشتی و آخرین خبرها رو رسوندی به آگاهی شنوندگان رادیو فردا. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده این مجله. در این مجله نگاهی خواهیم کرد به افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، احتمال ورود به آنچه که مقام‌های بهداشتی در ایران پیک چهارم کرونا می‌نامند، و همچنین از معمای واکسن کرونا در ایران خواهیم گفت. در کنار این مطالب همراه می شویم با احمد منتظری از بیت آیت الله منتظری. آقای منتظری در یک بیانیه گفته است یک نهاد امنیتی اسناد مستند مربوط به آیت الله را به سرقت برده است. و اما سری خواهیم زد به میانمار یا برمه، جایی که کودتا اتفاق افتاده و شاید نکته جالب توجهش این باشد که یک گردشگر ایرانی هم در این کودتا گرفتار آمده است. و اما در پایان هم نگاهی خواهیم کرد به 70 سال روز تولد یک صدای فراموش نشدنی در موسیقی اعتراضی ایران، فریدون فروغی. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خبرها رو شنیدید، در خبرها هم حتما گفته شده که به هر حال بار دیگه ما شاهد این بودیم که 79 نفر دیگه جان خودشون رو بر اثر کرونا در ایران از دست دادند. این شاید یک هشدار باشه این ارقام برای ما. اما آنچه که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه مسئله واکسنه، به ویژه که صحبت از واکسن‌های روسی اسپوتنیک و یا واکسن‌های چین هست و واکسن روسی در میون این روزها بیشتر دربارش داره صحبت میشه. کیانوش فرید با ماست و آخرین صحبت‌هایی که در این باره شده رو بگه، با لحاظ این مسئله که بعضی از مقام‌های بهداشتی در ایران این مسئله رو عنوان می‌کنن که واکسن روسی شاید یک برتری داشته باشه به گفته اونها، و اینکه چون در دوز اولی که دریافت کننده میگیره از یک نوع ویروس استفاده شده و در دوز دوم از ویروس دیگر. اما اجازه بدید که بیشتر رو از کیانوش فرید بشنویم.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. فکر کنم شاید تو بهترین چیز رو گفتی، معمای واکسنه. در حالی که شهروندان ایرانی همچنان هر روز تعدادی دارن جان خودشون رو از دست میدن، دولت آقای روحانی با همه وعده وعیدهایی که در واقع بیش از یک ماهی که داره میده، هیچ اقدام عملی برای خرید واکسن معتبری که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو داشته باشه نکرده. به گفته منتقدان دولت آقای روحانی در ایران واکسن داره فاز سیاسی اقتصادی رو طی میکنه تا درمانی رو. کمتر کسی از پزشکان جرأت داره اصلا صحبت بکنه. به دنبال صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واکسن کرونا انگلیسی آمریکایی، حتی آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت که باید مدافع جان مردم باشه برخورد سیاسی میکنه. از صحبت های علی خامنه ای حمایت میکنه و اون رو پدر جامعه میگه و میگه حق داره ممنون کنه. حالا دولت اما روبرو هست با مسئله واکسن روسی که در حال در واقع تدارکاتش رو هم دیده. امروز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران میگه پروازها در واقع همه برقراره، همه چی درسته و قرار اولین محموله واکسن روسی تا هفته آینده در واقع وارد ایران بشه. همه اینها در حالی داره اتفاق میفته که همین دیروز اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران به حسن روحانی نامه نوشتن نسبت به غیر موجه بودن و خطر آفرین خطرناک بودن این واکسن هشدار دادند. حتی مینو مهرت که یکی از معتبرترین شخصیت‌های علمی ستاد کرونا است، این رو یک اقدام در واقع برای مردم خطاب می‌کنه که اینا یه بدشانسی برای مردم ایرانه و او خودش این واکسن رو نمی‌زنه. در جواب جامعه پزشکی اما جواب‌های مسئولان نظیر آقای نمکی وزیر بهداشت، آقای جهانپور رئیس سازمان غذا و دارو، اینه که جامعه پزشکی در واقع صلاحیت ندارن و اگه این حرفا رو می‌زنن خبیثن، به اینکه نام ببرن و که اشاره بکنن که با کی دارن صحبت می‌کنن و میگن به کوری چشم اینها این واکسن رو اول ما به خانواده خودمون تزریق می‌کنیم. بگم همینجا این در حالیه که سطح اعتماد عمومی به حرفای ایشون در پایین‌ترین سطح در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که چقدر بازنش میشه که اینا حتما خودشون واکسن انگلیسی آمریکایی می‌زنن، اما در واقع آنچه که بی‌اعتباره جان شهروند ایرانیه. و اگر وقت باید بگم که کیانوش جهانپور که برخورد بسیار شاید به دور از ادبی حتی با خانم مهرز داشته و میگه ایشون در شأن نیست که درباره ارزیابی واکسن ها صحبت کنه، امروز میگه ما در واقع تنها کسی که میتونه تعیین کنه و حرف آخر رو بزنه سازمان غذا و دارو هست و ما اصلا نیازی به در واقع تایید سازمان بهداشت جهانی نداریم. این برخورد ها محمد و این ندیده گرفتن توصیه های پزشکی از مقامات بهداشتی در حالی صورت میگیره که جان میلیون ها ایرانی در خطر. خب باید حدیث مفصل رو بخونیم. هستن همونطور که تو گفتی تعدادی از پزشکانی که میگن که واکسن روسی هم ممکنه که مثلا خالی از امکانات مثبت نباشه، میتونه یه مقدار خوب باشه، ولی اینا واقعیتش اینه که بسیار زیر سواله و جای تردید داره. برای اینکه این در واقع تایید سازمان بهداشت جهانی رو نگرفته و آنچه که در واقع در ما بازخوردش رو میبینیم اینه که شهروندان واکسنی رو میخوان، حق خودشون میدونن که تایید سازمان بهداشت جهانی رو داشته باشه. و امروز هم آقای جهانپور داره میگه اگر واکسنی وارد بشه مطمئن باشید از انگلیسی و آمریکایی نیست. باز از اون طرف میگن واکسن سوئدیه، در صورتی که واقعا بازی با کلامه، چون اون واکسن در نهایت واکسن تولید مشترک انگلستان و سوئد و دفتر اصلیش هم در لندن.
بله اشاره هم شد امروز در صحبت‌های مصطفی قانعی که آکسفورد آسترازنکا در اصل این عبارت رو به کار بردن. خب ما شاهدیم بودیم، البته در همین ارتباط هم مصطفی قانعی هم باز اشاره به این کرده بود که حرف آخر رو سازمان غذا و دارو در مورد واکسن ها میزنه، اما به هر حال همچنان واکسن در حاله ای از ابهام قرار داره. و من با یکی از پزشکان معتبر در حوزه بیماری های عفونی هم در تهران که صحبت میکردم، ایشون به من گفت که ما واکسن روسی رو نمیزنیم و توصیه هم نمی کنیم و به هر حال خواست نامشون محفوظ باقی بمونه. سپاس از تو کیانوش، فرصت بیشتری نداریم تا بپردازیم به باقی قضایا در ارتباط با کرونا. شاید در مجله شامگاهی فرصتمون بیشتر باشه که بتونیم حرف بزنیم از دیگر حواشی کرونا. به هر حال افزایش شمار مبتلایان رو داریم، صحبت از احتمال ورود به پیک تازه‌ای هست در ایران و اینها همه شاید بر نگرانی‌های شهروندانی که در ایران زندگی می‌کنن بیفزاید. ضمن اینکه از شما دعوت می‌کنم حتما نظر خودتون رو دریغ نکنید در این لحظه و با ما در میون بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما در همین ارتباط آماده است که با هم بریم بشنویم، نفسی تازه کنیم، برگردیم با شما همراه خواهیم بود، همراه با احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری.
آقای نمکی میشه به این دوتا سوال جواب بدید؟ اینکه مزیت‌های واکسن روسی نسبت به واکسن فایزر آمریکایی چیه که شما اون رو انتخاب کردید غیر از سیاسی کاری، غیر از اینکه شما به دلایل سیاسی جون مردم رو بازیچه قرار دادید؟ و دوم اینکه این واکسنتون چرا تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو نداره؟ لطفاً به این دوتا سوال پاسخ بدید. ایناست که تو ذهن مردم سوال ایجاد میکنه و مردم رو خسته کرده.
این تردیدهایی که مردم به شما دارن واقعیه، فقط به این واکسن نیست، به همه چیتون تردید دارن. شما همیشه دروغ گفتید. شما خودتون و خانواده هاتون تا الان یا واکسن آمریکایی و انگلیسی رو زدید یا بعد از این میخواید بزنید. این که بیاید یه واکسنی رو جلوی تلویزیون بزنید بگید که این همون روسیه، کی اصلا باور میکنه شما رو؟ شما اول اعتمادی که از دست دادید رو به مردم برگردونید، بعد بیاید بشینید صحبت بکنید با مردم.
وزیر بهداشت، خیانت ملی صحبت کردن از واکسنی که ماهیتش و کیفیتش برای همه مجهول هست نیست. خیانت ملی اعدام جوانایی هستش که هر کدومش به اندازه یک کوه نور ارزش دارن و شما این کار رو دائم دارین انجام میدین و اینقدر آدم های وقیحی هستین که هر چقدر که مجامع جهانی محکوم میکنن شما اصلا اهمیتی قائل نمیشین. خیانت ملی کاری که شما در حق مردم ایران برای 42 سال انجام دادید. نه اتفاقا اون کسی که در مورد این واکسن مجهول داره اظهار نظر واقعی میکنه شرف ملی داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما برویم جایی که در قم توقیف اسناد و مواد تولیدی یک فیلم مستند درباره آیت الله منتظری همزمان با 42مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 و همچنین اتفاق در زمانی افتاد که در آستانه 18مین سالگرد رفع حس هم بودیم، گفتگویی رو داشتم با احمد منتظری و از او ابتدا درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
ماجرا از این به این صورت بود که به این خونه 3 نفری که داشتن در کار ساخت این مستند بودن وارد شدن و بدون هیچ تفهیم اتهامی، یعنی بدون اینکه هیچ نه تنها جرمی اتفاق نیفتاده بلکه اتهامی هم متوجه اینها نیست، اومدن به ضبط دستگاه‌هایی که میخواد مستند بسازه، یعنی مستند اسمش روش هست، یعنی کسی که با مستند مخالفه، کنه با منطق مخالفه، با استدلال مخالفه، اومدن اینا رو جمع کردن بردن و زحمات چندین ماهه شاید یک ساله گروه زیادی رو در واقع سرقت کردن، یعنی چون که هیچ مجوز قانونی نیست برای کسی که هیچ جرمی مرتکب نشده یا اتهامی حتی متوجه نیست بخوان وسایلش رو ضبط کنن، مگر اینکه بخوان بدجنسی کنن و از داخل اون فیلمایی که حتی فیلمای خانوادگی افراد رو بردن بخوان یک چیزی در بیارن، یک مستمسکی که علیه افراد پخش کنن.
آقای منتظری، برای شما احراز شده که این افراد از کدام نهاد بودن؟
بله از سپاه بودن، یعنی از سپاه بودن، با اینکه اینا اصولگرا هستن، ولایت مدار خودشون رو میدونن و با اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی نهی شدید کرده از اینکه وارد سیاست بشن و حالا سیاست هم تا این حد که حتی این کاری که وزارت اطلاعات تجربهشو داره و میدونه نباید وارد بشه به ضرره، اینا وارد میشن و اینجوری خرابکاری میکنن و من فکر میکنم که مسئله‌ای برای اون درست کردن در سطح جهانی که کسی با مستند بخواد مخالفت کنه، یعنی با عقل و منطق مخالفت کرده.
من یک اشاره‌ای هم بکنم به نام این افراد، آقای عماد‌الدین باقی، آقای مجتبی لطفی و آقای مهدی نظری، و این سوال رو بپرسم که این مستند اصلا در چه زمینه‌ای داشت تولید می‌شد، دلیل تولیدش چه بود و اینکه چه مدتی بود که روی این مستند کار می‌شد و آیا بکاپی وجود داره از متریالی که برده شده، موادی که برده شده؟
بله خب اینا قابل جبرانه ولی خب طول میکشه، شد بیش از یک سال، شاید حدود 14 ماه کار برده تا اومدن 6 قسمت مستند ساختن و آماده پخش بود، داشتن ویراستاری آخریه رو نهایی رو میکردن که تقدیم کنن و به اصطلاح ما چون میدونیم که تحت یک حکومت به حساب قدرتمندی هستیم، برای برخوردشون اونا هیچ مانعی سر راه خودشون نمیدن با ما برخورد کنن، بنابراین ما خیلی حواسمون جمع بود که توهینی به کسی نشه، خلاف واقعی در اون نشه و یک نفر از حقوقدانها این تمامش رو دیده و گفته هیچ جرمی در این نیست، هیچ اشکالی در این مستند نیست، فقط دفاع از آیت الله منتظری عمدشن به خاطر اون مستند قائم مقام که اومدن و یک طرفه قضاوت کردن و حالا که
یعنی به نوعی پاسخی بود به اون مستند. ولی سوال من اینه که با توجه به شرایطی که وجود داره در مورد آیت الله منتظری و دیدگاهی که حکومت نسبت به ایشون داره، در کجا قرار بود اصلا این پخش بشه؟ یا شرایطی وجود داشت که در داخل ایران بتونید این رو پخش کنید؟
خب الان ارتباطات که زیاده در داخل فضای مجازی و در سایت ایشون میخواستیم قرار بدیم تا هر کسی مایله و خود به خود یک مستندی با این مفصلی اون محققین هستن که بیشتر مراجعه میکنن، خیلی خطای بزرگی صورت دادن. من امیدوارم با این زحماتی که شما میکشید و اطلاع رسانی میکنید واقعا اینا به زشتی کار خودشون پی ببرن و جبران کنن.
یک سوال دیگه هم هست، آیا پیگر شما پیگیریه؟
رفتن برگردن.
بله، شما پیگیری حقوقی در این خصوص آغاز کردید؟ آیا به نهاد خاصی مراجعه کردید یا در دست دور دارید همچین کاری رو انجام بدید؟
نه، چون مسئله شخصی خود به خود اون سرگوار این کار رو خواهند کرد، یعنی چون وسایل شخصی و وسایل تحقیق و تفحص اونهاست، این اون دو نفر محقق و اون آقای مستندساز، اونا خود به خود خودشون پیگیری میکنن، ولی ما به عنوان دفتر نه پیگیری نکردیم.
بله، شنیدی صحبت‌های احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، و صحبتی که آقای منتظری داشت در خصوص اینکه سپاه مسئول به گفته ایشون سرقت اسناد و مدارکیه که در ارتباط با مستند آیت الله منتظری بوده. اما اجازه بدید که با اعلام ساعت 7:19 بعد از ظهر در میانمار یا برمه، اونطور که در گذشته نامیده میشد، به این کشور سفر کنیم. همراه بشیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، و یک نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاد و شب گذشته میانمار رو در صدر اخبار جهان قرار داد، به گونه ای که چهره شناخته شده‌ای مانند خانم آنگ سان سوچی در این کشور بار دیگه به حبس خانگی رفت. بسیاری از افرادی که در حزب او بودند همچنین، قسمتی از میشه گفت پایتخت به حالت تعطیلی در اومد، و اتفاقات دیگری که افتاده که بیشتر مایلم که این مسائل رو در میون بگذاریم با آقای حسینی فرد. آقای حسینی فرد، به هر حال آنچه که اتفاق افتاد کمی موجب شگفتی شد در بسیاری از کشورها و واکنش‌های بسیاری را هم برانگیخت، اما شاید کمتر تصور می‌شد که بعد از یک دهه که قبول کرده بودند نظامی‌ها قدرت رو به غیر نظامی‌ها بدن، چون این اتفاقی رخ بده. و فکر می‌کنید دلیلش چه بود که در این لحظه این اتفاق رخ داد؟
والا بشینی که نظامی ها هیچ وقت به اون معنا قدرت رو واگذار نکرده بودن، یعنی در نظر بگیریم که طبق قانون اساسی سال 2008 مثلا یک چهارم از کرسی های مجلس برای نظامی ها در نظر گرفته شده که اینا انتخاباتی سرش به اون معنا نمیشه. در این حال 3-4 تا از وزارتخونه های کلیدی همچنان برای ارتش در نظر گرفته شده. اینه که خب طبق قانون اساسی هم طوری اصلا تنظیمش کردن که خانم آن سان سوچی به خاطر اینکه یه موقع شوهر بریتانیایی داشته، تابعیت بریتانیایی، اصولا اجازه نداشته رئیس جمهور باشه. ما میدونیم که دوفاکتو در کابینه مینشست، هرچند که خب رئیس جمهور واقعی بود ولی نمیتونست به عنوان رئیس جمهور ازش یاد بشه، بلکه به عنوان وزیر خارجه، منتها در کابینه همطور که گفته شد رئیس جمهور بود. منتها خب این اختلاف بود بین این بخش نظامی و غیر نظامی دولت. حتی ظرف این سالها خانم سان سوچی یه سری اقدامات هم انجام داد که این ارتش رو شاید نرم بکنه و بتونه این قانون اساسی رو در جهت بیشتر مدنی شدن تغییر بده، که از پسش بر نیومد. حتی حاضر شد در دادگاه کیفری بین المللی از ارتش و سرکوب اقلیت مسلمان در مثلا اون ایالت راخین دفاع بکنه که شاید ارتش رو مثلا به طرف خودش جلب بکنه و قانون اساسی تغییر پیدا بکنه، که همه اینها نشد. منتها اون چیزی که باعث شد این کودتا صورت بگیره و نهایتا ارتش دوباره وسوسه بشه، قدرت در دست بگیره، انتخابات خب 2-3 ماه پیش بود که برخلاف سال 2015 خیلی پیروزی بزرگتری رو نصیب حزب خانم سان سوچی کرد و نظامی های مقدار بیشتر به وحشت افتادن. یعنی در نظر بگیریم که 70% جمعیت 54 میلیونی برمه در این انتخابات شرکت کرد، چیزی در حدود 83% آرا ریخته شد به حساب حزب خانم سان سوچی، و میرفت که بیش از پیش با ارتش احتمالاً وارد مناقشه بشه برای اینکه قانون اساسی به نفع به اصطلاح دولت مدنی تغییر پیدا بکنه. از این جهت بود که ارتشیا کوبیدن روی اینکه این انتخابات با تقلب همراه بوده، باید لغو بشه، باید بازخوانی بشه، و خب زیاد دولت خانم سان سوچی بهش توجهی نکرد. امروز
خب الان
بود.
وقتی اینو میبینیم که آقای حسینی فرد مثلا گفته میشه که در بیانیه‌ای که اومده از سمت خانم سوچی که اقدام‌های نظامی میتونه کشور رو به دوران دیکتاتوری برگردونه، با توجه به تصویری که شما دادید که همچنان نظامی‌ها دست اول رو به هر حال داشتن و دستشون رو از قدرت کوتاه نکرده بودن، و اینکه در از هواداران خودشون میگن که کودتا رو قبول نکنین و اعتراض کنین بهش، چه اتفاقی در مراحل بعد خواهد افتاد؟ آیا فکر میکنید که شهروندان میانماری واقعا دفاع میکنن از آن چیزی که اتفاق افتاده در انتخابات؟
ما واقعیتش اینه که امروز این ارتش دستور دست به این کار زده. میدونی که امروز قرار بود مجلس برای اولین بار بعد از انتخابات دو سه ماه پیش تشکیل بشه و دوباره کابینه خانم سن سو چی رو تایید بکنه و همونطور که گفته شد انتظار میرفت که خانم سن سو چی با این پیروزی قوی تری که به دست آورده بیشتر با ارتش درگیر بشه. از این جهتش ارتشی ها با توجه به اینکه 49 سال آزگار تا سال 2011 تمام و کمال قدرت رو در دست داشتن، حکومت نظامی داشتن و همچنان هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی شاه کیندوی اصلی مملکت رو در دست دارن، فکر میکنم که از ادامه دولت خانم سن سو چی میتونن متضرر باشن. ولی از طرفی هم خب دیدن که اون سیاست سرکوبشون جواب داده، یعنی کشوری دچار فقر مطلق در اون منطقه در با مثلا مسائل اقلیتی به نظر میاد که حربه نظامی رو در چه گفتن برای یک سال این حالت فوق‌العاده رو نگه خواهند داشت. ولی با توجه به ارتباطاتی که با چین و کشورهای دیگه هم دارن و آنچنان هم با کشورهای غربی متکی نیستند، به نظر میان که به صلاح سنبه خودشون رو اونقدر پرزور دیدن که فعلا دست به یک همچین اقدام ریسک‌آمیزی بزنن.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد که با ما از آلمان همراه بودید و نگاهی کردیم به وضعیت میانمار. اما بپردازیم به 70مین سال. اگر این هنرمند امروز زنده بود 70 ساله میشد، هنرمندی که من افتخار این رو داشتم که آخرین مصاحبه با او رو در ایران انجام بدم زمانی که در ایران بودم، فریدون فروغی. اما این بار از نگاه یکی از قدیمی های رادیو تلویزیون ملی ایران که با ما همکاری میکنه، شهرام میریان.
چه شد چیا داری دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری.
فریدون فروغی خواننده و نوازنده از 16 سالگی با اجرای ترانه‌ها و آهنگ‌های غربی پا به دنیای موسیقی پاپ گذاشت و در اوائل دهه 50 از این نوع موسیقی فاصله گرفت و به خواندن ترانه‌های فارسی پرداخت. یکی از ترانه‌های ماندنی فریدون فروغی یار دبستانی نام دارد که سالهاست در حرکت‌های اعتراضی دانشجویان در ایران و تظاهرات ایرانیان در خارج به صورت دست جمعی خوانده می شود. سازنده این اثر منصور تهرانی، ترانه سرا و فیلمساز ساکن سوئد است و در گفتگو با ما درباره چگونگی گزینش فریدون فروغی برای خواندن این ترانه این طور گفته.
یار دبستانی من رو من هی فکر میکردم چی بخونه. بعد از انقلاب بود، ناگهان یاد فریدون فروغی افتادم. وقتی که ترانه رو براش خوندم خیلی خوشش اومد و خیلی تاثیر قرار گرفت و آمد و رفتم تو استودیو و بسیار خوب این رو خوندم. به همین خاطر هر کسی دیگه بعد از ایشون این رو خوند به زیبایی زنده یاد فریدون فروغی نشد.
یار دبستانی با من و همراه منی، چوب آله بر سر ما، بغز من و آه منی، حق شده اسم من و تو رو تنه مهدسی ها، پرکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تنه ما.
پس از خواندن ترانه یار دبستانی در سال 59، فریدون فروغی چند ترانه اش را همراه با ترانه های ساخته کوروش یغمایی در آلبومی منتشر کرد و سپس از سوی دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی از خواندن منع شد. منصور تهرانی، ترانه سرا و فیلمساز، از سالهای آخر زندگی فریدون فروغی چنین تصویری به دست داده.
جفا و بیمهری ها به ایشون شد در ایران، در حالی که این صدای استثنایی بود واقعا و کارهای بسیار زیبایی که خونده همه نشانگر این هست که چقدر زنده یاد فریدون فروغی صداش اثرگذار بوده. و اگر انقدر فریدون فروغی رو مردم دوست داشتن، به خصوص جوان ها، به خاطر این ارتباطی بود که این صدای جذاب فریدون فروغی با شنونده خودش برقرار میکرد. و واقعا حیف و دریغ، زنده یاد فریدون فروغی قبل از انقلاب هم اگر میخوان گزیده میخوان و مبتذل نمیخوان و درست میخوان، بعد از انقلاب این بیمهری بهش شد که حتی نه کنسرتی گذاشتن اجرا کنه نه نواری از ایشون بیرون بیاد. وقتی که یه هنرمند دوچاره همچین ماجرایی میشه به روحش لطمه بزرگی میخوره. اینا همه عواملی است که فریدون فروغی رو از پای در آورد.
دلم خیلی رو
تو با کسی نیست، تو دلم فریاد و فریاد رسی نیست، دیگه دل با کسی نیست، دیگه فریاد رسی نیست، آسمون ابری شده دیگه خار و خاصی نیست.
فریدون فروغی خواننده سرشناس که 13 بهمن ماه جاری برابر است با 70 سال روز تولدش پس از محرومیت از خوانندگی و انزوای ناخواسته سرانجام در 51 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت و پیکرش در گورستان روستایی در حوالی بوئین زهرای قزوین به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، یادی بود از فریدون فروغی. با یاد او این مجله بعد از ظهر رو به پایان میبریم. روزتون خوش.